بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ثانی این بحث با این بود که همون طوری که خداوند قاعده است، سائقم هست. گرچه فرشتگان مخصوص متصدی سوغن جاءت کل نفس معها سائق و شهید، اما اون فرشته ها مظاهر خدای سبحانن. پس انسان یه قائدی دارد به یک سائقی، یا به طرف جهنم یا به طرف بهشت، و راه را که خود او انتخاب کرده است، راهنما، چه به عنوان قیادت چه به عنوان سوق، این متحرک را در اون راه به مقصد میرساند. عمد انتخاب راه است به وسیله خود متحرک. لذا متحرک وقتی راه را انتخاب کرده است، به وسیله اون انتخاب راه را بر خود تحمیل کرده است، یا به حسن اختیار خود یا به سوی اختیار خود، بالاخره راه را تحمیل کرده است. منتها اگر به حسن اختیار باشد، راه در اختیار اوست، تحمیلی نیست، او تحمل راه میکند و برای او لذیذ و گواراست. اگر به سوی اختیار خود باشد، خود را مجبور کرده است. منتها این جبر به اختیار است که لایلاف الاختیار، این ضرورت به اختیار است که لایلاف الاختیار، وگرنه خدای سبحان کسی را مجبور نکرده است. این شخص است که به سوی اختیار خود خود را مجبور کرده است که این راه را طی کند، و چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، پس این شخص مختار است. خداوند فرمود به اینکه شما راه را انتخاب بکنید. تهیه وسائل به عهده ماست. اصل کلی را به این صورت بیان کرد که ثم السبیل یسره، عنوان مطلق سبیل، ای سبیل انکان، چه سبیل الرشد چه سبیل الغی. این متن را در سوره والضحا تفصیل داد، فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسر، و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره لیسر. این دو آیه به منزله تفصیل و شرح اون متن کلی است. متن کلی این است که ثم السبیل یسره، سبیل ای سبیل انکان. پس خدای سبحان راه را نشون داد، کسی رو مجبور نکرده است. لذا شارح می‌فرماند به این که مصنف در متن فرمود نواسی اینها به دست خداست و سائق اینها همون هوا و هوس های مخالفی بود که اونها را به طرف جهنم دعوت می کرد، و اینها این سالکان بین قائد و سائق مجبورن، این جبر را به خدای سبحان اسناد نداد، جبر را به خودشون نسبت داد. جبر اگر به خود فاعل اسناد پیدا کند، بر اساس قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، منافی با اختیار نیست. جبری که از خارج بیاید البته منافی اختیار هست، ولی جبری که خود انسان بر خودش تحمیل بکند، این منافی اختیار نیست. اگر کسی از بالا خود را پرس بکند، این یقینا سقوط میکند و نمیتواند سقوط نکند، ولی چون مبادی اختیاری دارد، بنابراین این فعلش اختیاری است. از اینجا وارد میشوند به پایان این بحث. بحث در این بود که در بحث فصل اول این بود که خدا قائد است، و بحث فصل دوم این بود که خدا سائق است. نتیجه اون قیادت و این سوق این است که متحرک به مقصد میرسد. وقتی مقصد رسید، مقصود را مشاهده میکنه، و این شهود مقصود همون قرب مقصود است. از اینجا وارد مسئله قرب میشوند. میفرمان به این که غرب در پنج صورت خلاصه تبیین شده است، که چهار صورتش تا حال چند بار گذشت. یکی این که خدا خود را به عنوان قریب معرفی میکند، از اسماء حسنای حق تعالی قریب است، که یا قریب. در سوره مبارکه بقره فرمود اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیب لی ولیؤمن بی لعلهم یرشدون، که در این آیه چندین نکته است که یک قسمت مهم اون نکات را سیدن الاستاد رضوان الله علیه در المیزان بیان کرده، ولی بعضی از لطائف در عده مرحوم ابن فهر رضوان الله تعالی علیه هست که در المیزان نیامده، اون رو مراجعه فرمید. یعنی عده فهر نظیر کتاب های عادی نیست، در حقیقت اینا کتاب هاییست که مطالعه است، کتاب هاییست که درس و بحثی است. مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه در عده این نقل کرده است. روایات معتبری هم که صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب دعا نقل میکنند نوعا از عده ابن فهد است. مرحوم ابن فهد رضوان الله علیه بعد از نقل بعضی از احادیث لطائف اون احادیث را هم در کنار اون حدیث ذکر میکند. علی حال این اولین درجه قرب است که اینی غریبم، و چون هر کس در هر زمان در هر شرایط در هر مکان خدا را بخواهد خدا غریب است، به تعبیر مرحوم ابن فهد معلوم می شود جا ندارد. برای اینکه اگر یه موجودی نسبت به همه در همه شرایط کسی تو عمق دریا باشد دعا کند خدا با اون نزدیک است، کسی سفر فضایی کرده سوار سفینه شده تو آسمون ها خدا رو دعا کرده اونجا هم نزدیک است، نه اونجا هم هست. این هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله یه مضمون دارد، غریبون یه مضمون دیگر دارد. خدا همه جا به دعوت کننده به دعا کننده نزدیک است، من میشه جا ندارد. دیگر فرض ندارد که کسی مکان داشته باشد جا داشته باشد، اما به همه جا در همه شرایط نزدیک باشد دیگه فرض ندارد، که معلوم شد لا مکان له. یه استنباط لطیفی است که مرحوم ابن فهر رضوان الله علیه دارد. خب این مرتبه اول. مرتبه دوم این است که در همه جا اگر هست که دیگر قرب معنا ندارد، که بله دیگه اگر یک موجودی مکان اگر یه چیزی مکان داشته باشد، یک موجود متمکن، یک موجود مادی، دیگر فرض ندارد که نسبت به مکانهای دور و مکانهای نزدیک یکی باشد. مسئله دوم آن است که در سوره مبارکه اذا وقعه فرمود به این که کلا اذا بلغت الحلقوم و انتم ایدن تندرون نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. محتضر وقتی جانش به حنجر رسید، اونا که در بالین او حضور دارن از بیمار پرستاران و اولیای بیمار و اطباء، اونها نمی بینند که خدا به اون محتضر از کسانی که در بالینو هستن نزدیکتر. یعنی طبیبی که الان دست این مریض را گرفته، که دست طبیب چسبیده به دست مریض است، خدای سبحان به مریض به محتضر از این طبیب نزدیکتر است. اونگاه دو مطلب فرمود، یکی را به صراحه یکی را هم بالمفهوم. فرمود ولکن لا تبصرون، یعنی خوبه یبصرو، پس شما من نمیبینید، یعنی او میبیند، چون اگر او هم نبیند شما هم نبینید دیگه ولکن لا تبصرون ندارد. که خب پس این یه قربی است که شخص محتضر مشاهده میکند. این غیر از اون مرتبه اول است. مرتبه اول قرب غیر مشهود است، مرتبه دوم قرب مشهود است، سوم از این وسیع تر است منتها شهود در اون نیست. همون آیه سوره قاف است که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. این قرب کامل نسبت به همه هست، شهود نیست، منتها شهود نیست. چهارم همون آیه سوره مبارکه انفال است که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. در این کریمه فوق اون چه که در اون سه آیه بیان شده است فرمود، چون در اون آیات اصل یا اصل قرب است که من نزدیکم، یا قرب نفس نسبی نسبت به دیگران است که می فرماید من نسبت به محتضر از دیگران نزدیکترم، یا در آیه سوم می فرماید من به هر انسانی از حبل ورید او نزدیکترم، در این آیه چهارم می فرماید من به انسان از خود انسان نزدیکترم. قلب در اصطلاح قرآن همون حقیقت نفس هست، همون حقیقت روح هست، نه اون گوشت صنوبر شکلی که در هر انسان و حیوانی هم هست. و اگر به علم تفسیر شده است، چون علم خدا عین ذات خداست و ذات او هم حائل هست، نوع مفسرین طبعا لبعض نصوص به علم تفسیر کردن، یعنی خدا میتواند تحولاتی در قلب ایجاد کند، این حق است، این بیان بعض مراتب و المصادیق است. اگر علم خدا بین انسان و قلب انسان، خب قلب انسان یعنی همون حقیقت انسان، همون روح انسان، همون خود انسان، اگر علم خدا حائل است، لذا حقیقت حق تعالی حائل است. این مراتب چهارگانه تا کنون چندین بار بحث شد. عمده یه مطلبی است که قبلا هم این رو ذکر کردن و الان بازتر بیان میکنن، و این است که سخن از قرب نیست، سخن از عینیت است. بر اساس قرب نوافل دیگر مسئله قرب رخت برمیبندد، نمیفرماید من به انسان از قلب او یا عقل او یا سمع و بصر او نزدیکترم، میفهمد من قلب اویم، من سمع اویم، من لسان اویم. اگر چنونچه انسان در اثر قرب نوافل به جای رسید که حق سبحانه و تعالی سمع و بصر او شد و چیزی برای این عبد نمیماند، چیزی برای این عبد نیماند، چون هم قوای تحریکی را ذکر فرمود به نام ید و رجل، هم قوای ادراکی را ذکر فرمود به نام سمع و بصر، و این لسان هم لسان تمثیل است نه لسان تعیین. به عنوان مثال این چندتا را ذکر کرده، نه به عنوان تعیین که فقط من در همه این چهار پنج قوه او هستم بقیه نه، اینطور که نیست. اگر بقیه قوا نباشد، واهمه او، خیال او، تفکر او، ده ها قوای ادراکی و عملی برای انسان هست، پس اونها در تحت ولایت شیطانن یا نفسن و امثال ذالک. فقط همین چشم و گوش است که تحت ولایت الله هست. خب چشم و گوش ابزار کارن، اساس اون فؤاد است. اگر خدای سبحان فؤاد او نباشد که از چشم و گوش بیچاره به تنهایی کاری ساخته نیست که. خب اگر چنانچه بر اساس قرب نوافل خدای سبحان همه مجاری ادراکی و تحریکی او شد، اون وقت خلق می شود افک. مطلبی که باید اشاره می شود این است که در بحث‌های قبل فرمودن فرق عارف و غیر عارف، فرق ولی و غیر ولی، این نیست که خدا سمع و بصر ولی هست و سمع و بصر غیر ولی نیست، بلکه فرق عارف و غیر عارف در این است که ولی مییابد غیر ولی نمییابد. این یک. و چون ولی مشاهده می کند در سایه قرب نوافل محبوب حق شد، خدای سبحان به عنوان حفیظ، به عنوان علیم، به عنوان به ما کان ربک نسیا، به عنوان عفیف، به عنوان ستار العیوب، به عنوان غفار، با این اسماء حسنای جمالیه مجاری ادراک و تحریک این عد می شود. دیگری یا دیگران چون به راه نیستن، محبوب حق نیستن، مغضوب حقن، ممقوت حقن، کبر مقتن اندالله ان تقول ما لا تفعلون، خدای سبحان به عنوان قهار، به عنوان مذل، به عنوان منتقم و امثال ذلک سمع و بصر او. بنابراین اگر چنون چه روی این نکته پنجم که از قرب نوافل استفاده می شود به علاوه اون مراتب چهارگانه قرب، روی این قرب پنجم بحث می شود، چیزی برای خلق نمی ماند. این همون به سیرت الجبال فکانت سرابا دامنگیر همی شود، و سیر الانسان فکان سرابا، و سیرت السماوات فکان سرابا، و سیرت الارض فکان سرابا. منتها جبال به عنوان نمونه ذکر شده است. این است که می‌فرمان این راهی است که انسان بالاخره می‌تواند بفهمد که در دست کیست و در حضور کیست. اگر علم به این صورت شد، اون هم انسان اینا رو یافت، همون رزق معنوی و کرامت هست که نصیب انسان می شود، و شرطش همون اقامه ما انزل الله هست. این اقامه ما انزل الله در صورت دعا که بیان شد، همون طور که ملاحظه فرمودید به صورت دعای سماع در می آید که در صدرش دارد که درود بر خلص اولیایت و خاصان بندگانت بفرست، که بعد ان شرط علیهم الزود فی درجات هذه الدنيا الدنيه و زبر جهاب و زخرفی ها و کذا و کذا. اون دعا تقریبا شرحی برای همین جمله نورانی قرآن است که فرمود لو ان اهل الكتاب لو انهم اقاموا التوراة والانجيل بما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. وگرنه این رزهای معنوی را که خدا فرمود اونا که کافرن اینقدر ما به اونها میدهیم که اینها به جای تیر آهنی تیر طلا و نقره خانه بسازن، که منتها میترسیم به این که افراد کوته نظر یک سره به سمت کفر گرایش پیدا کنن. اگر این نبو لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة و معارج علیها یظهرون. این خانه هاشون، این سقف خانه شون رو تیر نقره و آهن، تیر نقره و طلا درست میکردن، سقف رو اصلا، نه فقط تیر سقف رو، و برای اینکه به سقف هم بیارن نردبون های طلا بنا میدادیم. خب روی این که شرط نمی کند که اگر اینها ما انزل الله را عمل بکنن ما به اینها روزی میدیم، که او رو دارد اونایی که عمل نمی کنن ما به اونها اینقدر میدیم. پس معلوم میشود لأکل و من فوق هم به من تحت ارجله هم، قسمت مهم این رزق هاست. البته رزق های حلال ظاهری را هم شامل خواهد شد. لذا اگر کسی به اینجا نرسید با همون الفاظ و مفاهیم خودش رو سرگرم کرد، چون خود همه این الفاظ و مفاهیم با انسان میگوین که تو با مفهوم ذهنی که معلومه به ذات تو سرگرمی، اونجه که حقیقت است معلومه بالعرض است، تو دستی از دور بر اونها داری، اونجه که دستی به سر اونها میکشی در ذهن توست یه مش مفهوم خالی است. لذا می فهمد به این که این گونه از علومی که حکما و متکلمین و امثال ذلک مبتلایان ملح اجاج است، هی آتش میاره، هی تلاش و کوشش میاره، آرامش نمیاره. مرتب انسان دلش میخواد اگه یه روز درس تعطیل شد، یه روز بحث تعطیل شد، یه فرصت مطالعه نکرد، مثل که آسمان به زمین آمده، چون آتش دیگه، آتش کاذب هم است. اما اون نه، آرامش میاره اینجوره. این مثل ملح اجاج است، اون دیگه عذب و فراد هم چیزی که بکنه. اعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحیم. در قرب چون در پایان فصل قبلی فرمود به این که این قرب برای همه است، فرق عارف و غیر عارف در شهود است، و یعنی این چنین نیست که
حالا یعنی مثلا اگر این یه روزی رسید که اینم شهود پیدا کرد، حالا بعد از من یه فرقی بین عارف و غیر عارف
در بعد از مرگ؟
بله، چون دیگه فرق نمی‌کنه. حالا اگه تو این دنیا تونست به دست بیاره الیوم
عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل، در اونجا شهود هست ولی فایده ندارد، چیکار میتونه بکنه؟ او مشاهده میکند که اسم مزل بود که او را میگردون به سوی اختیار خودش، کار نمیتواند انجام
بده. اینجا بحث در اخوی مزل نیست، بحث در اینه که میگیم سمی وقتی ظهور کرد همه این سامعه ها پیدا میشه،
اما او
ظهور کرد همه باسرا پیدا
میشه. اما او که سمی،
فرق بین عارف و غیر عارف،
اگر او سمیع است حق را میشنود، اگر بصیر است حق را میبیند، جنیش که باطل ببیند. یه وقت هست یک کسی بصیر هست اما مشمول بیان امام سید شهاب سلام الله علیه هست که امیت عین الله ترا که ارای رقیبا، این در حقیقت کور است به بحث به ظاهر بصیره، این فقط بداره میبیند. چرا خوب در قرب نوافل اگر کسی محبوب حق شد، خداوند با اسمای جمالیش مجاری ادراکی و تحریکی او را فراهم می کند، و اگر کسی محبوب حق نشد، مغضوب حق شد، خداوند با اسمای قهریش مجاری ادراکی و تحریکی او را فراهم می کند. کسی نیست که کنتو سمعه الذی یسمع به نباشد. قبلا در اون بحث که ایشون مدعی بودن همه مشمول این حدیثن، منتها محبوب ها به یک نحو، مغضوب ها به یک نحو، اون حدیث از نهج البلاغه خونده شد که از تعمیر سلام الله علیه می فرماید به این که شیطان در صدر عده‌ای جاسازی می کند وقتی می بیند کسی کاری به اون ندارد، اوائل وارد می شود، یک پا جلو یک پا دنبال، ببیند که آیا صاحبخانه او رو ترد می کند، تعقیب می کند یا نه. اصولا یقدم رجلن لوی و اخر و اخرا، این حالت گریز و فرار است. این تو نهج البلاغه هست که شیطان از کارش اینه، مثل دوست که اول که آمده با دو پا که نمیاد وارد اتاق بشه، یه پا بیرون یه پا درون که آماده برای فرار است. اگر دید نه کسی نیست تو خونه، با هر دو پا میاد و جاسازی میکنه و آماده میکنه و دب و درجه فی صدور هم فبازه، هی کم کم دبی بیدارد و درجه درجه و آهسته آهسته تو همین سینه تخم گذاری میکنه و اینجا رو آشیانه قرار میده و بیزه و تخمهاش رو همینجا میذاره. حالا که بیزه و تخمه رو همینجا گذاشت، از این بعد فنظره به اعیون هم و نطقه به السنت هم، از اون به بعد شیطان حرف میزند منتها به زبان اینها، شیطان میبیند منتها به چشم اینها. خب رو اون دید کلی شیطان مظهر مزل است، شیطان را که خدای سبحان اجازه نمیدهد که هر جا بره جاسازی کنه، که هر جا بره تخم اندازی کنه، که هر جا بره ولایت پیدا کنه، که شیطان یک کلب معلمیه. شیطان در برابر رحمان نظیر یزدان و اهرمن زرتشتی ها که نیست، شیطان یه عبد محض است، منتها عبد عاصی است. در نظام تکلیفی معصیت کرد جاش جهنم است، اما در کل نظام آیا در برابر خدای سبحان کار میکند یا نظیر کلب معلم است که وظیفه‌اش مشخصه؟ این اول باید پارس کنه به نام وسوسه، دیگران باید وسوسه او رو اعتنا نکنند. اگر وسوسه کرد و دیگران اعتنا کردن، خدا مهلت میداد برای توبه و امثال ذلک. اگر از این امهال خدا هم سوء استفاده کردن، اونگاه خدا همین شیطان را بر اونها مسلط میکند طبق آیه انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. از اون بعد این کلب معلم را اقرا میکند برای گرفتن. اون وقت این کلب معلم که مظهر مزل است، این مزل سمع و بصر کسانی است که مغضوب حقن، چه اینکه اون هادی سمع و بصر کسی است که محمود و محبوب حقن. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود هر دو گروه به لقاء الله میرسن، منتها تفاوت در این است که یک عده روی منت و فضل، یک عده روی عدل. بدان روی عدل، خوبان روی لطف. فما اعطاهم هذا المقام الذوقی اللذیذ من جهت المنه، منت و لطف و فضل نسبت به خوبان است. و انما اخذوه این بدان به مستحقت و حقائقهم من اعمالهم التي كانوا عليها، که می شود روی استحقاق و عدل. مثل این که این قسمت رو خونده بودی. فکانوا فی السعی فی اعمالهم علی صراط رب المستقیم لأن نواسیهم کانت بید من لهو هذه الصفه. این گروه که در اهل سیر و سلوک و حرکتن، زمام اینها به دست زمامداریست که علی صراط مستقیم حرکت میکنند، نه اون صراط مستقیم معهودی که در سوره فاتحه کتاب هست، نه صراط مستقیمی که هر موجودی دارد. ای و این کانو فی سعیهم فی اعمالهم التی عملوها بحسب متابعت الهوا و نفس، ای و کانو فی سعیهم علی صراط المستقیم. کدوم صراط مستقیم؟ اون صراط مستقیمی که مال الله هست، یا صراط مستقیمی که مال اسمای جزئیه است؟ می‌فرماید اون صراط مستقیمی که الذی ربهم الحاکم علیهم بالربوبیه. خب هازا علی الاول، بنابر این که منظور از این مجرمین خصوص تبهکاران باشد، و نسوق المجرمین، منظور از این مجرمین خصوص تبهکاران باشد، و علی الثانی که منظور از این مجرمین کاسبین خیرات باشد، اونا که مرتازند و اعمال شاق را بر خود تحمیل میکنند. کانو فی سعیهم فی الریاضات والمجاهدات مع النفس و تحمل المشاق والاعمال شرعیه علی الصراط المستقیم. اینا بر اون صراط مستقیم معهودند. لأن نواسیهم بید الحق، طبق آیه سوره هود که ما مدابت الله و آخذ و مراسیت ها، و اون چه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده است، اینم مطابق آیه سوره هود هست. کما قال علیه السلام قلوب العباده بین اصبعین من اصحاب الرحمن یغلبها کیف یشا. ظاهرا در قوال لعالی اینها هم باشد، از طرق اهل سنت هم هست که قلب عباد بین دو انگشت از انگشت های حق سبحانه و تعالی است. این تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه می‌فرمودند به اینکه کارهای محکم را با همه دست انجام میدن، یعنی یک بنا و یک نجار و یا آهنگر با کل دست کار میکند، اما یه نویسنده، یک زرگر، یک هنرمند، اونه که کارهای ظریف دارن با انگشت ها کار میکنن. چون مسئله قلب یک کار ظریفی است، به اصبع اسناد داده شد، نه به ید. ید مال کارهای سنگین است. کارهای سنگین است که خدا در باره اصل انسان فرمود که خلق تو به یدی او یدی، اما در باره قلب سخن از اصابع است. علی هر حال قلوب عباد بین اصبعین من اصابع رحمان است، اصبع جلال و جمال است و امثال ذلک. یقلبها کیف یشاء. بله، این لذا ایشون هم به عنوان تتمه بحث مؤمنین یاد میکنن که این صراط صراط معهود هست، منتها اصل کلیش هم فی نفسه درست است. وگرنه الان بحث در این است که منظور از این مجرمین کاسبین خیرات باشد و قهرن این صراط مستقیم همون صراط مستقیم معهود است و این حدیث هم مطابق با او در میام. خب چون قائد و سائق هر دو خداست، پس این انسان ها به اختیار خود به مقصد نرسیدن بلکه به جبر رسیدن، منتها جبری که خودشون بر خودشون تحمیل کردن. فما مشاو به نفوسهم و انما مشاو به حکم الجبر الا ان وصلوا الى عین الغرب. نه اجبار الهی، جبر خودشون که امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار. ای فما مشاو، ای فما مشاو الهالکونه. این نظیر اکلونی البراقیس است که دیگه اکلونی البراقیس است که علامت جمع در خود فعل هم آمده. بحث ظاهر اینجور گفته میشد که مشل هالکون نه مشو. فرمود فما مشو الهالکونه به نفوسهم الی جهنم، بلکه و انما مشو به حکم الجبر از دو طرف، من القائد از طرف جلو و سائق از طرف پشت سر. اللذین، قائد و سائقی که اللذین حکما علی نفوسهم. خب این جبر رو که همه باطل کردن و شما هم نمیپذیرید، چگونه جبر است؟ میفرمان به این که قائد و سائق بر اینها حکم میکنن، در حقیقت بر اساس تقاضای اینها حکم میکنن، چون اعیان ثابت اینها به سوء اختیار خود فساد طلب بود، اونا هم این راه دادن. نظیر هم اون بحث قرآنی که فرمود ما راه رو باز میکنیم، راه رو که نمیبندیم. این چنین نیست که اگر ما کسی راه بد خواست برود راه ببندیم، وگر میشه جبر. راه رو شما انتخاب بکنید، ما وسیلش رو فراهم میکنیم، راه باز میکنیم. خلاصه کار خدا تسهیل و تیسیر سبیل است، ثم السبیلی از سره. حالا تا کدوم راه را انتخاب کردید؟ اگر اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا بود فسن یسر للیسر، اگر اما من بخل و استغنا و کذب الحسنا بود فسن یسر للعسرا. کار خدا تیسیر سبیل است، اما انتخاب راه به عهده خود انسان هاست دیگر. لذا فرمود به این که به حسب طلب اعیان هما، یعنی اعیان هم، اعیان ثابته این تبهکاران، من هما یعنی از قائد و سائق، ذلک را یعنی این سوق به جهنم را، فالجبرو فی الحقیقه عائدون الالعیان و استعداداتها، که به سوی اختیار چیزی رو بر خودتون تعبیر کردن. این کسی که خود را معتاد به مواد کرد، برای او ترکش مشکل هست، اما خب فعل اختیاری است دیگر، موادی اختیاری دارد. لأن الحق انما یتجلا علیها، یعنی بر اعیان به حسب استعداداتها. و چون جبر خلقی و علیست نه جبر خالقی، و لحاظ سر ما اسند الجبر الرب بل الیهم. نگفت خدا اجبار میکند، بلکه اینها من خود مجبورم. خب وقتی که این سالک حالا چه تبهکار چه پرهیزکار به مقصد رسیده است، خدا را ملاقات میکند، نزدیک حق میشود، به این مناسبت مسئله قرب را مطرح میکنند. مسئله قرب در حقیقت برای همه هست، تفاوتی که هست در شهود است. اون که بیناست میبیند که دوست در کنار اوست، اون که نابیناست کور است، واقعا فریاد میکشد. و نحنو اقربو الیه منکم، یعنی ما نزدیکتریم به این محتضر از شما، ولیکن لا تبصرون، ولی خدا یبصرو، او میبیند. اگر شما هم نبینید او هم نبیند که دیگه ولیکن لا تبصرون ندارد که. استشهادون علی الغرب و انما هو اون محتضر یبصرو، چرا میبیند؟ برای اینکه چشم دنیای او که بسته شد، برای اینکه او الان بستگانش را که در اطراف بیماری بستر او هستن که نمیبیند، چشم ملکی او بسته شد، اما ملکوتیش باز شد. فانه مکشوف الغطاء و بصره حدید، این قیامت صغرای او آغاز شد. هو این ضمیر هو در و انما هو یبصرو عائد الی من حصل القرب، عائد است برای الی من حصل له القرب. خب او میبیند، چرا این محتضر میبیند؟ و انما صاحب و حاضر غربه یبصر و غرب الحق من هون، برای که لنهو انکشف عنه الغطاء و کل من انکشف عنه الغطاء فان بصره حدید، پس بصره حدید تیز است. حالا تا چه اندازه را میبیند خدا میداند. دنیا مشخص است که بالاخره انسان تا چه اندازه را میبیند، اما حالا در قیامت چند اندازه را دید انسان چقدر است که مشخص نیست. لانه انکشف عنه الغطاء و کل من انکشف عنه الغطاء و بصره حدید، پس کبرا مطوی است، نتیجه شین است که فسار بصره حدید. این معلوم نیست آخه تا کجا را ببیند
که
نه درجات بهشت، درکات جهنم، افراد قیامت، ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم المعلوم. گاهی انسان میبینید که یه میلیارد فرسخ را میبیند، میگه اون دوست ما اونجاست، گاهی میبیند نمیبیند، معلوم نیست که تا چه اندازه میبیند، و افراد هم یکسان نیستن.
در حال حدید مطلق دیگه، هر چیزی که قابل دیدن هست
این تیز است، اما رو تا چه اندازه، اندازش که مشخص نیست. کما قال فی حق نبینا صلی الله علیه و آله و سلم فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، این ظاهرا مربوط به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیست، این تو سوره مارکه قاف است. در اتقلقت خلقنا الانسان و نعل ما توسوسو به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. بعد در بخش ضبط اعمال از یتلق المتلقیان عن الیمینه و شمال قعید، ما یلفظو من قول الا لدهی رقیب عتید. بعد قیامت که شد به همین انسان غافل میگن لقد کند فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. این کار به رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارد که به کم قال فی حق نبینا، این چنین نیست. اما تا چه اندازه، مثلا نمیدانست که عده‌ای به این صورت در میان، حالا میفهمد، حالا تا کجا را ببیند و تا چه اندازه از سرائر مستحضر بشود. نه این غفلت برطرف شد، این دلیل نیست بر این که به نحو موجبه کلیه، به نحو قضیه حقیقی جمعی اشاره میبیند، چون مؤمنین درجاتشون فرق میکنند. لذا جهنمی ها از ایده سؤال میکنن، یا بهشتی ها بعضی از ایده سؤال میکنن که ما یک دوستی داشتیم وقتی سخن از خدا و قیامت و نماز و روزه بود ما رو مسخره میکرد، شما ندیدی او را؟ سؤال میکنن که هر وقت سخن از مسائل دینی میشد ما رو مسخره میکرد. بعد به اون نشانه میدن که بله او رفت و جهنم، فتلع فرعه فی سوال جهنم. این نیست که همه رو بتونن ببینن، البته بعضی ها میبینن. کان لی قرین یقول اینک لمن المصدقین. ما یه دوستی داشتیم همیشه ما رو مسخره میکرد، میگفت تو واقعا باور کردی قیامت رو؟ بعد از دیگران سوال میکرد که شما او رو ندیدید، خبر ندارید؟ بعد فتلع فرآه فی سبال جهنم. خب کما قال فی حق نبینا صلی الله علیه و آله و سلم فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. خب حالا فی ان قلت، رو این بیانی که مصنف فرمود کفار و منافقین و ملحدین در قیامت بینا هستند، میبینن لقاء الله دارن، در حالی که قرآن فرمود اینا سمون بکن اون بیون فهم لایقل، این یکی. در سوره حج فرمود اینها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. این دوتا اینها صغرا هستن، کبرای قیاس هم فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. نتیجهش اینه که اینها کور باشن. چرا بینا هستن؟ میفرمان برای که همین دوتا آیه که نیست، آیات دیگر هم هست، همون آیاتی که می‌فرماید اینها کورند و همون آیاتی که کبرای کلی را دلالت می‌کند به اینکه هر کی در دنیا کور است در آخرت کور است، باز درباره همون گروه می‌گویند می‌که ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل. معلوم می‌شود مرئی‌ها فرق می‌کند، یعنی این بهشت و اهل بهشت و انبیا و اولیا و فرشتگان رحمت اینا رو نمی‌بینند، جهنم و غلاظ شداد و امثال ذلک را می‌بینند، آتش رو می‌بینند ولی بهشت جهنم بهشت رو نمی‌بینند. می‌فرماید و ما قال رضی الله عنه لا ينافي قوله تعالى و من كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى و اضل سبيلا. چرا؟ برای اینکه اون اما به نسبه الى الله است که اسم اعظم است، یا نسبت به اسماء جمالی است. لان العمى انما هو بالنسبه الى الله المطلقه رب الانسان الکامل. لأن الاما اون کوری به نسبه الى الله است که الله اسم اعظم است، مطلق است، و اون که انسان کامل است در تحت ربوبیت الله است. اما و کشف الغطاء برای این است که کونهم حدید البصره حین اذن به نسبت الى ارباب همول خاصت التی تربهم فیها. کشف الغطا و حدید البصر بودن نسبت به قهار است، نسبت به منتقم است و امثال ذلک. و چون در تناقض وحدات تسع شرطه است، اینجا بعض از وحدات نیست، بس تناقض نیست. عبارت خیلی روان نیست. این کلمه و کشف الغطا یا لکونهم یا وکونهم یک چیزی میخواهد که جمله رو روان کند. اصل عبارت این است که لأن العمى انما هو بالنسبه الى الله الله که المطلق است رب الانسان کامل است. او الله را نمی بیند، رحمان را نمی بیند، همزاده. و کشف القطا و مثلا کونه هم حدید البسره هنیزن، این به نسبت الى ارباب همون خاصت التي تربهم فی الاخر است. بنابراین اما مثل این که در دنیا این طور بود دیگر، در دنیا که خدا می فرماید اینها کورن، یعنی چی کورن؟ مسجد نمی بینن، میکده رو می بینن، این کور دیگه. در دنیا قرآن رو نمی بیند و کتب زالا رو می بیند، کور دیگه. حرف حق را نمی شنود، باطل را می شنود، خب کره دیگه. علی حال فما خص میتن من می چون خبر به نسبه است، آخر هماهنگ با جمله اولا نیست. جمله اولا این است که لأن الاما انما هو به نسبت الالله و کشف القطاع و کونهم حدید البصر این ازین به نسبت الارباب همولا. بله البته اگر واوی یا لامی چیز نباشد میشه معنا کرد، اما چون لبه حرف به اون نسبت برمیگردد باید منسجم باشد. علی حال آیه سوره اذا وقعه ایشون فرما مطلق است، این محتضر چه سعید چه شقی خدا به اون نزدیک است. این که فرمود ولکن لا تبصرون یعنی او میبیند. فما خص میتن من میتن، ای ما خص سعیدن فی الغرب من شقی، ای ما خص قوله تعالی در سوره اذا وقعه که فرمود و نحن اقرب الیه منکم، این ما خص میتن من میتن، بلکه شمل الکل، هر انسان محتضری روشان می شود. حالا چرا مصنف میتن من میتن را در متن آورد؟ میفهمم برای اینکه ضمیر در آیه سوره اذا وقعه به میت برمیگردد دیگر، و نحنو اقرب الیه منکم فلولا اذا بلغت الحلقومه و انتم الی تدرون، و نحنو اقرب الیه، اون ضمیر الیه در سوره وقعه اذا وقعه به میت برمیگردد دیگر، لان ضمیر الیه در آیه سوره اذا وقعه آیدون الى المیت دیگر. پس فما خص این بیان قرآنی از سعدا ابل غرب، خدا به همه نزدیکتر است. نشونه همه این اطلاق، اطلاق سوره قاف است، کما قال فی موزین آخر به نحو مطلق که هیچ اختصاصی در کار نیست و شامل همه می شود. در سوره قاف فرمود لقد خلقنا الانسان و نعل و ما توسوسه به نفسه و نحن اقرب الیه، یعنی به اون انسان، من حبل الورید، و ما خص انسانا من انسانین. هذا يدل بان المراد بالمجرمين ايضا ليس قوما مخصوصا من السالكين. از این اطلاق متن هم که از اطلاق آیات استفاده می شود معلوم شد اون چه در صفحه 246 آمده و نسوق المجرمین همه رو شان می شود، منتها مطلب حق است بیراه رفتن است. خب آیات سوره زمر به خوبی دلالت می کند که هر دو را توق می دهند دیگر. چه دایی داریم که بگیم مجرم اعم است از آدم های خوب و آدم های بد؟ یدل به ان المراد بالمجرمین ایزن لیس قوما مخصوصا من السالکین او اهل جهنم، بل یشملهما، چه سالکین چه جهنمیان. خب تا اینجا مطالعی بود که تا کنون چند بار گذشت، یعنی خدا غریب است طبق آیه سوره بقره، اقرب به محتضر است از دیگران طبق آیه سوره سابقه، اقرب به هر انسان است من حبل الورید طبق آیه سوره قاف، اقرب به انسان است از خود انسان طبق آیه سوره انفال. اینا گذشت، اما این مطلب که بر اساس قرب نوافل است، سخن از قرب دیگر نیست، سخن از عینیت است. منتها البته صفت فعل است، منتها صفت فعل است نه صفت ذات. و مطلبی که هست اینه، اونو که محبوب حقا خدا به عنوان اسماء جمالیه سمع و بصر اونهاست، اونو که مغضوب حقا به عنوان اسماء قهر و انتقام سمع و بصر اونهاست، دیگر چیزی برای خلق نیموند. و سویر الخلق و فکان سرابا. فرق عارف و غیر عارف اینه که عارف میفهمد که خدا سمع و بصر اوست، دیگری نمیفهمد، خود را آزاد میپندارد. اینو در پایان فصل یوسفی خوندیم. فالقرب الالهی من العبد لا خفاء به فی الاخبار الالهی. در اخبار الهی که خدای سبحان خبر داد هیچ خفایی نیست، که خدا نزدیک است. اما عمده این است که فلا قرب اقرب از این، اصل قرب حرفی درش نیست، اما دیگر آن کم کم بساط قرب برچیده می شود. فلا قرب اقرب من ان تکون هویته، هویت حق این اعضاء العبد و قواه. و عبدم که غیر از اعضا و قوا نیست، پس چیزی برای عبد نمیماند. و لیس العبد سوا هذه الاعضا والقوا فهو، یعنی این عبد، این ایل عبد متن نیست، شرح است. فهو این هو متن است، ایل عبد شرح است. فهو ایل عبد حق مشهود فی خلق متوهم. حق را انسان میبیند، خیال میکند خلق است. حق مشهودون ای ظاهرون، ظاهرهو نیست، ای ظاهرون، اون حق ظاهرون فی صورت خلق متوهم. این صورت خلق متوهم چه صورتی است؟ وهی صورت ظلیه، سایه است. وقد مر غیر مره ان کل ما یدرک و یشهد فهو حق. ما وقتی سوره مرآتیه نگاه میکنیم در حقیقت صاحب صورت رو میبینیم، ولی فکر میکنیم چیزی تو آینه است. فهو حق. والخلق متوهم، چرا؟ لان الحق هو الذی تجلی فی مرای الاعیان فزهر حق به حسب اعیان فی هاذه صور، در این صور گوناگون ظهور کرده است. فی هاذه صور و فالظاهر و الحق الاخر، اون که ظاهر است حق است، چون ظاهر آیه سوره حدید هم هو الظاهر، این حسر است. فالظاهر و الحق الاخر. فالخلق معقول، یه امر ذهنی است، خلق امر ذهنی است. و الحق محسوس و مشهود که پیش کی؟ عند المؤمنین و اهل الکشف و الوجود. پیش دو گروه، ادعی اهل الکشف و الوجود. الوجود از وجده یعنی یافتن، نه وجود یعنی بودن. اونایی که اهل الکشف و الوجدانن حق برای اونها مشهود است. گروه دیگری هستند که مؤمنینی به اینها هستند که کم و بیش چیزی از این امور سر در می آورن. پیش این دو گروه فقط مشخص است، عند المؤمنین و اهل الکشف و الوجود. اما و ما ادا هذین الصنفین، کسی که نه خودش اهل الوجدان و الکشف است نه مؤمنین به اینهاست، در صراط اینهاست. فالحق عندهم معقول و الخلق مشهود. این از اون شعرهای بلند سعدی است که مرحوم آقای حکیم تو نوع کتاب های تو بدایی آورده، سیدن استاد زیاد میخوند که بالاخره توان گفت این نکته با حق شناس که پلی خورده گیرند اهل قیاس، پس این بر عارفان جز خدا هیچ نیست، ره عقل جز پیش در پیش نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نکته با حق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس، پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیودت کیستن؟ جوابش این است که عظیم است پیش تو دریا به موج، بلند است خورشید تابان به اوج. چه سلطان عزت او به عنوان عزیز، چه سلطان عزت علم برگشود، جهان سر به جیب عدم درگشود. همون حالتی که در قیامت ظهور می کند و بساط عالم برچیده می شود، اون حالت را الیوم عارف می بیند. پس خلق می شود متوهم. نه و ما ادا هازین سنفینه، اهل الکشف و الوجود اونا هستن که واقعا می یابند. مؤمنین به اینها نصیب مختصری هم دارن. در برای غیر این دو گروه حق معقول است و خل مشهود. خب اونا کیان هستن؟ کیا هستن که حق برای اونها غیب است؟ واقعا اینها ایمان به الله رو ایمان به غیب می دانن دیگر. یؤمنون بالغیب یعنی به خدا که غیب است. عارف اون که بر اساس داخلان فل اشیاء لا بالممازجه کار کرده است، این رو ایمان به شهادت می داند. غیر اهل کشف و شهود عبارت از عامه حکما، متکلمین، فقها، عامه خلائق، اینا همشون خلق را محسوس می دانند و حق را غائب می دانند و می گویند ایمان به ذات اقدس اله ایمان به غیب است. خب این دو گروه هم که فقط حق را مشاهده می کنند، سوال مؤمنین به اولیا بالاولیا و اهل الکشف، غیر از این دو گروه، چون این دو گروه یجدون فی بواطنهم. خب مؤمنین به اولیا چرا؟ خود اولیا درسته، اما مؤمنین به اولیا چگونه میابن؟ فما لعنهم، یعنی این مؤمنین، یجدون فی بواطنهم حقیقت ما ذهب الیه الاولیا. خودشون گرچه به طور روشن نمیبینن، اما زمزمه شهود در درون اونها هست. چرا؟ برای اینکه لعن فئن المؤمن بقومن، فئن المؤمن بقوم ما بقومن له منهم نصیب. اگر کسی به یک قومی ایمان دارد، بالاخره از فیض اونها یک بهره دارد دیگر، اگر نه که ایمان نیست. فإن المؤمن بقوم له، یعنی برای اون مؤمن از اون قوم نصیبی است. و الا ما آمن بهم، اگر هیچ نصیبی نداشته باشد که به اونها ایمان ندارد که. خب پس دیگران که حق را غائب می‌بینند و خلق را مشهور می‌بینند، واقعا کورن علی غیر کمل از ظهور مالای سلک متا غبته. اگر غیر ظهور ندارد که نمیتوند مزهرق باشد. فهم به منزلت الملح الاجاجن، فهم یعنی علم اونها، و طائفت الاولا به منزلت العذب الفرات سائق لشاربه هستن. شارب میفرماد که این که مصنف فرمود فهم از باب اتحاد عالم و علم، بالاخره مضاف در اینجا محذوف است. خود اونها آبشورن، یعنی علمشون آبشوره، آتش میاره بالاخره. صبح تا غروب درس و بحث هست و کسی هم از این درس و بحث سیر نمیشه. من همان لایش بیان تو ذیل این آیه که عربی آمده، اعرابی آمده از رسول الله صلی الله علیه و سلم آیه خواست حضرت این آیه مبارکه من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره را فرمود برش بخوانید. این عرب عرض کرد مه کافی است. انصرف رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود انصرف و هو فقیه، فهمید رفته. این دیگه به دنبال اینکه صبح تا غروب کتاب دستش باشه و اینجا زمین مرجع زمین پیدا کنه و اونجا بالاخره مرجع زمین پیدا کنه نیست. فرمود انصرفه به هوا فقیه، باورش شد که من یه عمل مثقال ذره خیرن گره و من یه عمل مثقال ذره شرن گره. ای فعل مهم به منزلت الملح العجاج لا یروی شاربهو ولا یسکن عطش صاحبه، اما به علم و طایفت الاولا و هم اهل الکشف و وجود نوجدان به منزلت الماء العذب الفرات السائق لشاربه النافع لصاحبه. والحمد لله رب العالمین.